نوار شماره 459 اچ قسمت 8 کتاب جان شیفته جلد اول نوشته رومن رولان ترجمه بهازین.
سیلوی گفت دیر است.
باید از بچگی یاد گرفت.
به سن و سال تو دیگر نمیتوانی. خوشبختانه تو ثروتمندی، با رنج‌های مادی هرگز سر و کار نخواهی داشت. اما آن یکی رنج معنوی، طبقات تو را از خودش خواهد راند. قضاوت مردم محکومت خواهد کرد. هر روز اهانت‌های خورده خورده خواهی دید. تو دل نازک و مغرور داری. دلت خون خواهد ریخت. آنت گفت بذار بریزد. سعادتی که بهایش را بپردازی، لذت بیشتری از آن می‌بری. من هیچ چیز نمی‌خواهم که سالم و شرافتمندانه نباشد. ترسی از قضاوت مردم هم ندارم. سیلوی گفت اگرچه بچه‌ات از آن رنج ببرد. آنت گفت یعنی جرأت می‌کنند؟ بسیار خوب، با هم بر ضد این ناکس‌ها می‌جنگیم. آنت روی تخت خواب راست نشسته مانند شیر موهای خود را تکان می‌داد. سیلوی نگاهش کرد، خواست سر و روی جدی خود را حفظ کند، نتوانست. خندید، شانه ها را بالا انداخت، آه کشید. دخترک دیوانه بی‌نوا. آنت به ناز از او پرسید تو یاری من می‌کنی؟ سیلوی با شوری دیوانوار خواهرش را بوسید و مشت به دیوار نشان داد، وای بر آن که بخواهد دست به تو بزند. سیلوی رفت. آنت که از این بحث خسته شده بود بار دیگر به رویای خود فرو رفت. این بار در گفتگو با خواهر خود برد با او بود، اما یک نگرانی برایش به جا مانده بود. یک کلمه از دهان سیلوی به در آمده بود. آیا امکان داشت که روزی بچه او را سرزنش کند؟ آنت به پشت دراز کشیده، دست‌ها را چلیپاوار بر شکم نهاده، به درون خود گوش فرا می‌داد. بچه در شکمش تازه می‌جنبید، همچنان که در بیشتر اوقات آنت با دهان بسته با او سخن می‌گفت. از او می‌پرسید آیا کار خوبی می‌کند که او را تنها برای خودش نگه می‌دارد. به اصرار از او خواهش می‌کرد که بگوید آیا حق با آنت است و آیا او خود راضی است، زیرا آنت هیچ نمی‌خواست کاری کند که بتواند موجب سرزنش بچه‌اش گردد. بانگاه بچه طبعاً به وی پاسخ داد که آری، کار خوبی می‌کند و راضی است. گفت که می‌خواهد آنت از آن او باشد، تنها از آن او، و برای آنکه خود را وقف خدمت او کند می‌باید که آزاد باشد و تنها با او به سر برد. آنت و او. آنت از خوشی خندید. قلبش چنان سرشار بود که سخن در او به خاموشی گرایید. با سری سنگین و مست از شادی خیش خسته به خواب رفت. همین که حالت بارداری آنت نمایان شدن گرفت، سیلوی خواهرش رو واداشت که از پاریس دور شود. آغاز پاییز بود. دوستانی که به سفر تابستانی رفته بودند به زودی باز می‌گشتند. برخلاف آنچه بیمان می‌رفت، آنت مقاومتی ننمود. از قضاوت مردم نمی‌ترسید. ولی در این هنگام هر گونه انگیزه ناسازگاری برایش تحمل ناپذیر بود. بگذار هیچ چیز هماهنگی او رو پریشان ندارد. سیلوی آنت رو به یک آبادی کوت دازور راهنمایی کرد، ولی آنت آنجا نماند. آرامش اندیشه و احساس در آن نمی‌یافت. همسایگی دریا موجب ناراحتیش می‌شد. آنت پرورده خشکی بود. دریا را می‌توانست تحسین کند، اما در مصاحبت آن نمی‌توانست به سر برد. نفس دریا شیفتگی شدیدی برش تحمیل می‌کرد و این نفس برایش سودمند نبود. بسا آشوب‌های نهفته رو درش بیدار می‌کرد. چیزهایی در او سر برمی‌آورد که آنت نمی‌خواست بداند. هنوز نه، اکنون نه. می‌گویند کسانی هستند که انسان دوستشان ندارد به این علت که می‌ترسد دلبسته‌شان شود. پس به این علت که دوستشان دارد؟ آنت از دریا پرهیز می‌کرد، زیرا می‌خواست که از خود پرهیز کند. از آن آنت خطرناک که خود می‌کوشید از او بر کنار بماند. آنت به سوی شمال رو آورد و به کنار دریاچه‌های ساووا رفت و در شهر کوچکی در پای کوه‌ها جایی برای گذران زمستان اختیار کرد. سیلوی تنها پس از آنکه آنت مستقر شد خبر یافت. پیشه خیاطی‌اش او را در پاریس نگه می‌داشت. تنها دورادور می توانست بازدیدهای کوتاهی از آنت بکند و از دیدن آنکه آنت در چنان جایی دورافتاده‌ای تنهاست نگران است. اما در این هنگام آنت نه به اندازه دلخواه می توانست تنها باشد و نه جایی چندان که باید برایش دور افتاده بود. سخت خوشحال می شد اگر می توانست در دیری منزوی گردد. هر اندازه که زندگی درونیش غنی تر بود، نیاز بیشتری به یک محیط زلال و بی‌هیاهو داشت. برخلاف آنچه سیلوی می اندیشید، آنت از اینکه در چنان حالی به دست مردم بیگانه رها شده رنج نمی برد. پیش از هر چیز چندان محبت در او بود که هیچ کس در نظرش بیگانه نمی آمد و از آنجا که مهربانی را به خود می کشد، برای هیچ کس تا مدتی دراز بیگانه نمی ماند. نه از آن رو که مردم آن ناحیه که چندان کنجکاو نبودند پروای شناختن او داشته باشند، سلامی به هم می‌دادند و به هنگام گذار از آستانه در خانه یا از فراز پرچین چند کلام صمیمانه با هم مبادله می‌کردند. خوشی یکدیگر رو خواستار بودن، اما بیشک به وقت نیاز نمی‌بایست چندان هم روی نیکخواهی حساب کرد. گرچه خود همین در روزهای عادی بسیار است، روزگار سبکتر می‌گذرد. آنت این نیکخواهی بی‌تفاوت مردم ناشناس رو که آسودش می‌گذاشتند بیشتر خوش داشت تا مراقبت‌های مستبدانه خیشاوندان و دوستان که به خود حق می‌دهند قیمومت سنگینی درباره ما اعمال کنند. نیمه های نوامبر آنت کنار پنجره نشسته بود، همچنان که چیز می‌دوخت برف تازه رو روی چمنها و درختان کلاه کیس به سر می‌نگریست. اما نگاهش هر از چندی به نامه‌ای می‌رفت که از ازدواج روژه بریسو با دختری از محافل سیاست پیشه پاریس خبر می‌داد و آنت این دختر رو می‌شناخت. روژه وقت رو به هدر نداده بود. خانم‌های بریسو که از گریز آنت دلازرده بودند با شتاب پیش از آنکه داستان شکست پسرشون به دهن‌ها بیفتد عروسی دیگری به راه انداختند و روژه نیز از قصه‌ای که داشت بر انتخابشان سهی گذاشت. آنت نمی‌توانست تعجب کند، نه گله‌ای داشته باشد. حتی می‌کوشید فکر کند که برای این روژه بی‌نوا خوشحالم هست. با این همه این خبر بیش از آنچه دلش می‌خواست منقلبش می‌کرد. آن همه خاطرات که در جان تنش به اهتزاز می‌آمد و باز این زندگی که روژه در پیکرش برانگیخته بود، در متن سایه‌های ضمیر، آشوب‌های گذشته به جنب و جوش می‌افتاد. نه، آنت اجازه نمی‌داد که اون‌ها سر برآورند. آنت در برابر تپ‌های گذشته احساس بیزاری می‌کند. هر آنچه رنگ شهوت دارد خسته‌اش می‌دارد. بیزاری، سرکشی و نیز آن بدخواهی. این بار آنت بدان پی می‌برد. بازتاب کینه اجدادی ماده در حق نری که بارورش کرده. آنت می‌دوخت، می‌خواست فراموش کند. اوقاتی که عصبی بود و می‌دید که ابر خطرناکی در افق پیش می‌آید، به کار این درمان دردها روی می‌آورد. چیز می‌دوخت و اندیشه‌هایش چنان که می‌باید نظم و ترتیب می‌یافت. آن روز هم اندیشه‌اش نظم یافت. پس از نیم ساعت کوشش گنگ نگرانیش محو شد. لبخندش باز آمد. آنت سرش رو که روی کار خم شده بود بلند کرد. چشمان آرام یافته‌اش رو نشان داد و گفت: بگذار همین باشد. آفتاب روی برف می‌خندید. آنت کار رو از دست نهاد و رخت پوشی تا بیرون برود. قوزک و سینه پایش کمی باد کرده بود، ولی میباید خود رو به راه رفتن وادارد و همین که پا بیرون می نهاد از این کار لذت می برد، زیرا همراه کوچکش رو با خود گردش می داد. او اکنون حضور خود رو به رخ می کشید، خاص شبها گویی آشیانه خود رو اندازه می گرفت، به همه جایش دست می کشید، گویی می گفت: خدایا چه تنگ است اینجا، آیا ماندنم هرگز به پایان نخواهد رسید؟ و دوباره به خواب می رفت. روز به هنگام گردش آرام بود و گویی که با چشمان مادرش نگاه میکرد، زیرا به این چشمان همه چیز تازه مینمود. اوه چه رنگهای شادابی! طبیعت تازه اونها رو بر بوم نهاده بود. آنت نیز رنگهای زیبایی بر گونه ها داشت. قلبش با نیروی بیشتری میزد و خون تا زیر پوست میدوید. آنت از بوها و از مزه ها لذت میبرد. آنجا که کسی نبود تا ببیندش، مشتی از برف جاده برمی‌داشت و می‌خورد. چه لذیذ! به یاد می‌آورد که در کودکی همین که خدمتکار نگاهش به او نبود، همین کار رو می‌کرد. همچنین آنت ساقه‌های خیس و یخ‌زده نیها رو می‌مکید. لرزه لذت شکمباری سراسر گلویش رو در می‌نوردید و خود نیز مانند ستاره برفی که روی زبان داشت، از لذت می‌گداخت. پس از آنکه یکی دو ساعت تنها و دوگانه، تنها و تمام زیر قبه خاکستری آسمان زمستان بر جاده‌های برفی دشت روستا می‌رفت و به چهچهه بهار کوچک درون خود گوش می‌داد، با گونه‌های سرخ گشته از سیلی باد و چشمانی رخشان به سوی شهر باز می‌گشت. به دکان قنادی که می‌رسید، در برابر وسوسه شیرینی و شکلات و عسل مقاومت می‌نمود. اوه این بچه چه پرخور بود. سپس در پایان روز به کلیسا می‌رفت و در برابر محراب کمچون عسل تیره و زرین بود می‌نشست. و او که به اعمال دینی رفتار نمی‌کرد، او که به دین اعتقاد نداشت و می‌پنداشت که اعتقاد ندارد، تا آن دم که درهای کلیسا را ببندند، در آنجا به خیال پردازی و دعا و دوست داشتن درنگ می‌کرد. شب فرا می‌رسید. چراغ‌های محراب که به نرمی نوسان می‌کردند، آخرین نقطه‌های روشنایی را به کام تاریکی می‌کشاندند. آنت اندکی سرمازده درون شنل پشمی خود کرخ می شد و خود رو پیش آفتاب درونی خود گرم می کرد. آرامش مقدس در درون او بود. در رویای خود برای بچه یک زندگی آمیخته به شیرینی و سکوت در میان بازوان عشق خود به تصور می آورد. در نخستین روزهای سال بچه به دنیا آمد. پسر. سیلوی درست به موقع رسید که بگیردش. هانت با همه دردهای خود که گاه ناله ای اما نه اشکی از او بیرون می کشید، در این علاقمندی و توجه و اندکی سرخوردگی از این درده از این درشگفت بود که بیشتر تماشاگر حادثه است تا پدید آرنده آن. هیجان بزرگی که انتظار داشت در او ظاهر نشده بود. از همان آغاز زایمان انسان گویی که در تله افتاده است. هیچ راهی گریزی نیست. باید تا به آخر رفت. و آن وقت تسلیم است. و باید همه نیروهای خود را به کار انداخت تا هر چه زودتر به نتیجه رسید. هوش انسان به جا و روشن، اما همه انرژیش درگیر تحمل درد است. به فکر بچه نمیتوان بود. جا برای احساسات مهرامیز یا پرشور نمانده است. عواطفی که قلب پیش از این بدان انباشته بود محو گشته است. اینک به راستی نوبت کار است. کار سخت و تنگ دامنه، کار تن، کار ماهیچه ها، منحصراً جسمانی، بی هیچ چیز زیبا یا سودمند. همه تا آن لحظه رهایی بخش که مادر حس می کند، آن پیکر کوچک از پیکر خود او بیرون می لغزد. اوف، بیدرنگ شعله شادی بر می فروزد. آنت با دندانهایی که به هم میخورد فرسوده و ناتوان، در حالی که نزدیک است به ته اقیانوسی منجمد فرو خورد، دستهای خود رو پیش میآورد تا میوه زنده خود، فرزند محبوب خود رو بر اندام شکسته خود بفشارد. و اکنون آنت از هم شکافته دوتا شده است، نمانند پیش که دوتن بود در یک تن. پاره از وجود او در فضا از او جدا شده است، همچون قمره کوچکی که به گرد ستاره‌ای بچرخد، یک ارزش بس کوچک اضافی که تأثیرش در محیط روح بیاندازه است. شگفتان که در این زوج تازه که از دو پاره شدن یک موجود به دست آمده، پاره بزرگتر بیشتر به کوچکتر تکیه می کند تا آنکه کوچکتر است به بزرگتر. این فریاد کودک درست به سبب ناتوانی خود نیروی برای آنت بود. آه چه قنایی به ما می بخشد آن محبوب که بی ما نمی تواند به سر برد. آنت با آن پستانهای صفر که جانور کوچک حریصانه میمکید، همچنان حریصانه جوی شیر و امیدواری را که سینش بدان لبریز بود در تن پسر خود روان میکرد. آنگاه نخستین دور دلنگیز لویتا نووا به معنی زندگی نو در نوردیده شد. این بازیابی دنیا که همچون خود دنیا کهنه است و هر مادری که بر گهواره فرزندش خم میشود آن را از سر میگیرد، پرستار خستگی ناپذیر با قلبی که میتپد مراقب بیداری زیبا پسر خفته در جنگل خیش است. چشمان چون یاقوت کبودش، این بنفشه‌های پررنگ بس که درخشان بود. آنت خود رو در آن میدید. و چه میدید؟ این نگاه نامشخص و بیکران به سان چشم بزرگ آسمان که نمیتوان دانست توهیست یا ژرف، ولی در فروغ نیلگون دایره خیش جهان رو در چنگ دارد. و چه سایه های ناگهان که ابرهای درد، خشم های نهفته و صداهای ناشناخته که معلوم نیست از کجا آمده است بر این آینه پاک می افکنند. از کجا؟ از گذشته من یا آینده تو؟ پشت روی یک سکه. تو همانی که من بودم، من آنم که تو خواهی بود. تو چه خواهی بود؟ چه هستم من؟ آنت خود رو در چشمان اسفنکس خود می جست و با نگریستن در این وجدان که ساعت به ساعت از مغاک برمی آمد، آنت بیان که خود بداند زایش بشریت رو در این هومونکولوس یعنی آدمک از نو به سر می برد. مارک کوچولو پنجره های خود رو یکی یک به روی جهان می گشود. بر سطح هموار نگاه آبگون او فروخهای مشخصتری گذر کردن گرفت. تو گویی پرندگانی در پرواز که جایی می جویند تو فرود آیند. پس از چند هفته بر این گیاه زنده گل لبخند پدیدار شد. پس از آن هم مرغانی که بر بوته آشیان ساخته بودند به چهچهه در آمدند. کابوس دردناک روزهای نخست فراموش گشت و همچنین فراموش وحشت زمین ناشناخته، زوزه های موجودی که با خشونت از تنه مادر برکنده شد و برهنه و پشمرده درون روشنایی بیرم پرتاب شد. مردک که دیگر اطمینان یافته بود زندگی رو در چنگ تصرف می گرفت و خوشایندش می یافت. زندگی را کشف میکرد، میسود، حریصانه میمزید با دهان، با چشم و پا و دست و سرین و تومه خود را با صداهایی که شگفت زده از نیلبک هنجرش برمی آورد جشن میگرفت و آوازش باز تومه دیگری برای او بود. گوش به سرود خود میداد، ولی لذتی که از آن میبرد به پای خوشی مادرش نمیرسید. آنت مست میشد. این آوای نازوک جویباران دلش رو آب میکرد. حتی فریادهای زیر این ساز زنده با لذتی دلنشین پرده گوشش رو میدرید. نازنینم بلند فریاد بکش، ها زندگیت را اعلام کن. و بچه خود با چنان نیروی اعلامش میگرد که دیگر نیاز به تشویق نداشت. فریادهای از همه رنگ، شادی، خشم، هوس، آنت، این مادر تازه کار و مربی ناشی، همه چیز رو در او دلنگیز میافت. نیروی آن که در برابر فریادهای مستبدانش مقاومت کند نداشت. حاضر بود 10 بار در شب بیدار شود و 1 بار صدای گریه بچه رو نشنود و از بامداد تا شام میگذاشت که زالوی حریص او رو بمکد. حال بچه از آن بهتر نمیشد، اما تندرستی خود او سخت لطمه نمیدید. سیلوی بار دیگر که در بهار از خواهرش دیدار کرد لاغرش یافت و نگران شد. آنت همچنان همون شادی و خوشنودی رو از خود نشان میداد، ولی اظهار آن کمی در او تبالود گشته بود. به یک کلمه محبت آمیز عشق به چشمانش می نشست. اقرار کرد که به اندازه کافی نمی خوابد. نمی داند چگونه از دیگران یاری بخواهد. در برابر دشواری های عملی که از جهت پرستاری بچه یا مراقبت از تندرستیش پیش می آید خود رو بی دست و پا می بیند. آنت در ضمن گفتن این نکات وانمود می کرد که نازرنگی خود رو به ریش خند می گیرد، ولی آن اعتماد دلنشین آغازین در او فروکش کرده بود. از این در شگفت بود که میدید با آن نیرومندی که تصور میکرد نیست. او که هرگز بیمار نشده بود حدی برای نیروهای خود نمیشناخت و گمان میکرد که میتواند بی حساب مصرف کند، اما اکنون در میافت که این حدود تنگ است و تجاوز از آن بی کیفر نمیماند. زندگی چه چیز شکننده است. اگر وقتی دیگری بود دریافت این حقیقت تأثیری در او پدید نمی آورد، ولی اکنون که زندگیش دوگانه بود، اکنون که روی این چیز شکننده چیز دیگری که باز شکننده تر بود تکیه داشت، خدایا اگر آنت از میان برود چه خواهد شد؟ آنت در شبهای بیخوابی بارهای نگرانی رو نشخوار کرده بود، به خواب بچه گوش می داد و کمترین تغییر در دم زدن اون نفسی کمی تندتر یا نالهی و سکوتی قلبش رو از ضربان می انداخت و نگرانی همین که در او راه یافت همانجا لانه کرد. آنت دیگر آرامش پرشکوه و سبک ساعات شب رو نشناخت، ساعاتی که در آن تن بی حرکت و جان بی اندیشه که بیان که به خواب باشند در رویا فرو رفتند، مانند نیلوفری آبی بر سطح آبگیر شب شناور ماندند. رامشی بهشتی که فیض آن رو قلب زمانی حس می کند که از دست داده باشد، از آن پس روح گوشت به زنگ هر دم در بدگمانی می افتد، حتی در آن چه مطمئن تر می نماید لرزشی نهفته است. سیلوی فریب ظاهر رو نخورد. در لبخند دلیرانه آنت که بر ناتوانی خود می خندید، سرگشتگی جسمی او رو دریافت و آن نیاز نزدیک شدن به گله که در حیوان است، حکم کرد که آنت می باید گوشه عزلت خود رو ترک گوید و در مسافت چند ساعتی پاریس در یک خانه روستایی مستقر شود تا بیان که خبر بازگشتش به دهنها بیفتد سیلوی بتواند تقریبا هر روز او رو ببیند. آنت برای برگشتن اشکالی پیش نکشید، اما میبایست رو راست به خانه خود در پاریس برگردد. به هیچ اعتراضی هم سر فرود نیاورد و هرچه سیلوی حجت آورد که عاقلانه نیست و آرامش زندگیش ممکن است به هم بخورد سودی نداشت. آنت لجوجاره ایستادگی کرد. غرورش بر نمیتافت که به نظر رسد از برابر قضاوت مردم میگریزد. در آن روزگار خوشبختی که باردار بود به قضاوت مردم نمیاندیشید. تنها و رو در رو با سعادت خود زندگی میکرد و جایی برای کسی دیگر نبود. در این چند ماه از خوشبختیش کاسته نشده بود، ولی دلش میخواست که آن را به آگاهی همه برساند و برایش دردناک بود که با خود بگوید ناچار است که پنهانش بدارد. آنت بس که در این باره فکر کرد آزرد خاطر شد. چه این جواهر رو که مایه غرورش بود همچون چیزی شرم‌آور پنهان میکرد، انگار که میخواهد وجودش رو منکر شود. منکر تو بشوم گنج من؟ آنت بچه رو با شوری سودایی میبوسید. من نمیبایست بگریزم، میبایست تو رو از همان روز اول به همه تحمیل کنم، ولی پنهانکاری دیگر بس. تو را نشان میدهم و میگویم بچه قشنگم رو ببینید، شما مادرهای دیگر همچو بچه‌ای ندارید. آنت به پاریس بازگشت و در آنجا مستقر شد. دختر راول ریویر نیک میدانست که قبولاندن وضع خود به این آسانی هم نخواهد بود، ولی با همه بی‌اعتنایی به قضاوت مردم که از پدر خود به ارث برده بود، این رو آنت از پدر نیاموخته بود که در ظاهر به پیش داوری‌ها مردم سر فرود آورد تا بهتر بتواند شانه از زیر بارش خالی کند. مدعی بود که در برابر آن بایستد و بر آن چیره آید. نخستین تجربهش در این زمینه تا اندازه‌ای مساعد بود. در غیبت آنت عمه پیرش ویکتوریان چنان که از سالها پیش آشکار کارش بود نگهبان خانه باقی مانده بود. این زن کوچک اندام 60 ساله و شاید افسون از 60، رنگی شاداب و چهره‌ای بیچین و چروک داشت با جهت‌هایی که تنگ به گونه‌ها چسبیده بود. زنی آرام و مهربان، بی‌آزار و بی‌اندازه کمرو که توانسته بود خود را از آن چه مایه آشوب است بر کنار نهد. آنت عمه را از کودکی همیشه در خانه دیده بود که با قدم‌های ریز راه می‌رفت و او را از دردسرهای خانه‌داری فارغ می‌داشت. مراقب پاکیزگی و آسایش زندگی بود و به کار آشپزی می‌رسید، زیرا خود شکم‌پرست بود. نقش یک خدمتکار قدیمی و خودمانی را بازی می‌کرد که در حضورش نمی‌باید خود را ناراحت داشت، زیرا در حکم اساس خانه است. عقیده‌اش به حساب نمی‌آید و از آن گذشته عقیده‌ای هم ندارد. در 30 سالی که عمه ویکتورین در خانه برادرش گذرانده بود، چیزهای بس عجیبی می‌توانست ببیند و بشنود، ولی او هیچ چیز ندیده، هیچ چیز نشنیده بود. برای آنکه چیزی رو که به دیدنش رغبتی نداشت ببیند، می‌بایست مجبورش کند. راول چون این اصراری نداشت، در محفل دوستان نزدیک که خود او را گنگ حرمسرا مینامید، پیش روی خود او مسخرش میکرد، سر به سرش میگذاشت، تندی میکرد، احمق گنده بهش میگفت، به گریهش میآورد و پس از آن نوازشش میکرد، بوسه های پرصدا به هر دو گونهش میداد و مون گذاشت که نازش رو بکشد و مانند یک پسر گنده تر و خوشکش و مانند یک پسر گنده تر و خوشکش کند. او از برادرش خاطره مردی بسیار خوشقلب و از آن بالاتر خاطره مردی مقدس داشت و این میتوانست او رو در گورش کلی بخنداند، هرچند که برای کسی مانند راول ریویر که دوستدار خستگی ناپذیر نعمتهای روی زمین بود، دنیای زیر زمین میبایست چیز بس پردردسری بوده باشد. برای آنت دشوار نبود که در چشمان عمه ویکتورین تصویری به همین خوبی از خود به جا بگذارد. آنت گذشته از خانه پرستشی رو هم که گربه پیر خانواده در حق صاحب خانه داشت به ارث برده بود. تنها کاری که میبایست بکند این که با پندارهای او دم نیفتد و آنت این در افتادن رو تا مدتی دراز به تعویق انداخت. او عمه رو از ماجرا بیخبر نگه داشته بود، برای دوری از پاریس تندرستی خود و شوق سفر را بهانه آورده بود و آنکه این همه کمتر باور کردنی بود، چون این مینمود که عمه باورش داشته است. عمه کنجکاو نبود و از خبرهایی که میتوانست آشفتش دارد میترسید. با این همه چاره نبود که سرانجام اطلاع یابد. پس از آمدن بچه سیلوی بر عهده گرفت که عمه را باخبر کند. زن بیچاره از آن پاک به حیرت افتاد. سخت به زحمت توانست دریابد که کار از چه قرار است، چه هرگز چون این چیزی رو به تصور هم نیاورده بود. سراسیمه وار نامه هایی به آنت نوشت، چنان گنگ و سربسته که آنت میتوانست گمان برد که این عمه است که زاییده است. آری، جوانان رحم نمیشناسند. آنت به بهترین زبانی که داشت دلداریش داد. سیلوی یقین داشت که خانم پیر از آن خانه خواهد رفت، ولی اندیشه بیرون رفتن از خانه آخرین چیزی بود که میتوانست از خاطر عمه ویکتورین بگذرد. از این که بگذریم، اندیشهش در آشوب سردرگمی دست و پا میزد. بی هیچ رو از وی بر نمی آمد که راهی نشان دهد. خود او را یکی دیگر می بایست راه نمایی کند. از او جز آه و ناله کاری ساخته نبود، اما آه و ناله‌ای که از او دیده نشد و چون به هر حال باید زندگی کرد، سرانجام دریافت که خدا خواسته است با این مصیبت آنت رو به آزمایش بگذارد و با غیبت برادرزاده که دوریش این حادثه ناخوشایند رو در فاصله نگه می داشت، دیگر بدان کم کم خوب می گرفت. ولی ناگهان آنت اعلام کرد که بر می گردد. آنت به هنگام ورود به خانه منقلب بود. سیلوی به پیشواز او به ایستگاه راه‌آهن رفته بود. عمه ویکتورین نتوانست بدین کار تن دهد. وقتی هم که باز شدن در خانه رو شنید، با شتاب نیمی از پله ها رو که پایین آمده بود دوباره بالا رفت، به اتاق خود دوید و در به روی خود بست. آنت او رو در آنجا اشک ریزان یافت. عمه همچنان که میبوسیدش تکرار میکرد، دخترک بیچارم، آخر چطور؟ آنت که خود بیش از آنچه میخواست دچار آشوب بود، سر روی مطمئن به خود میداد، تند و خندان میگفت وقت داریم که حرفش رو بزنیم، فعلا برویم شام بخوریم. خانم پیر گذاشت که از اتاق بیرونش ببرن، اما همچنان اشک میریخت. آنت میگفت هیس عمه جانم، گریه نباید کرد. عمه در تلاش بود تا آنچه را که دلش میخواست بگوید به یاد آورد. یک خروار گفتنی داشت، آه و ناله، سرزنش، پرسش، تعجب، ولی از این خروار حرف نمیتوانه چیزی بر زبان آورد، جز آهای بلند صدایی از او بیرون نمیامد. آنت یک سره او رو پیش بچه برد که با پیکر کوچک نرم و گوشتارویش سر به یک سو خم شده مانند فرشتگان خوابیده بود. عمه سخت به وجد افتاد، دستها را به هم جفت کرد و قلب پیر کلفتش بیدرنگ با رئیس تازه خانه قرار خدمتگزاری تازه‌ای امضا کرد. از آن ساعت او با جوانی بازیافته خود را به گردونه خدای کوچک بست. گاه گاه به یاد می آورد که هرچه باشد این بچه مایه رسوایی است. آنگاه باز دچار سراسیمگی می شد. آنت که با خاطری به ظاهر آسوده حرف می زد، از گوشه چشم مراقب آن چهره پیر مهربان بود که به اندوه کشیده می شد. می پرسید ببینم باز چه شده ها؟ خب باید ساخت. بار دیگر هم عمه آه و ناله سردرگم خود را آغاز میکرد و آنت آهسته بر دستهایش میزد و میگفت خب بله بله، ولی آخر ببینم چه دلت میخواهد؟ میخواهد که پسرک عزیزمون را از ما بگیرن؟ آنت با تکیه فریبندش بر ضمیر مان خوب میدانست چه میکند. عمه با روحیه خرافیش دست پاچه میشد و اعتراض میکرد. این حرف نزن آنت، خطرناک است. نه، تو چطور میتوانی همچو حرفی بزنی؟ آنت گفت پس تو هم این قیافه رو نگیر. حالا که بچه من اینجاست، حالا که آمده در آغوش من، دیگر چه میتوان کرد؟ از این بهتر چه میتوان کرد که دوستش بداریم و خوشحال باشیم؟ عمه میتوانست جواب دهد. درست، ولی برای چه آمده؟ عمه دیگر نیروی آن که چنین آرزو کند نداشت. با این همه اخلاق چنین اختزا میکرد و مردم و مذهب و آبرو و آرامش خاطر، شاید به ویژه آرامش خاطر، نهفته ترین اندیشش، آنچه در تحته زمینش بود و بدان اعتراف نمیکرد چنین بود که خدا جان دست کم کاش این دختره که بدبخت در این باره چیزی به من نمیگفت. باری عمه ویکتوریان از عجز خود در سازش دادن این همه اندیشه های متضاد سرانجام از اندیشیدن چشم پوشید، خود رو به دست غریزه سپرد و شد آن مرغ پیری که زندگیش رو صرف پرورش جوجه های دیگران کرده. به داده رضا داد، ولی این هم به صورتی نگذشت که آنت از آن خیلی خوشحال باشد. پاره‌ای دست آوردها هست که بیش از آن که سود من افتد مایه درد سر است. طولی نکشید که آشوب های بیرون از طرق عمه به درون خانه راه یافت. خانم ویکتوریان پرچانه بود و با آنچه همسایه ها درباره بازگشت برادرزادش می گفتند گوش فرا می داد. عشق ریزان و دوان دوان می آمد و آن همه رو برای آنت باز می گفت. آنت به مهربانی با او تندی می کرد، ولی دلش از این بگونگوهای احمقانه خال زنک ها کم و بیش به درد می آمد. اکنون هر وقتی پیرزن به خانه باز می گشت، آنت لرزان از خود می پرسید باز چه دارد که برایم حکایت کند؟ آنت او را از سخن گفتن در این باره ممنوع کرد، ولی پس از آن که عمه خاموشی گزید، همان کمگویی ها و آها و همان سروری، همان سر و روی غمزده‌اش باز بدتر بود و از این قضاوت زهرناک مردم که آنت میخواست در بارش خود رو به ندانستن بزند، اندوهی خشم‌آلود در دلش هم باشته شد. آنت اگر عاقل می بود دست کم از درگیر شدن با آن پرهیز می کرد، ولی او سرزنده تر از آن بود که عاقل باشد. مردم تنها پس از آن که از عاقل نبودن زیان ببینن عاقل می شود. سرشت انسانی چنین است که کسی مانند آنت که با بی‌اعتنایی به قضاوت‌های مردم پشت می نمود، در آتش کنجکاوی می سوخت که بداند پشت سرش چه ها گفته می شود. و او که هر بامداد بر خود می لرزید که مبادا در طی روز باز تا به سخنان ناخوشایند به گوشش برسد، آن روز که این سخنان به سراغش نمی آمد، خود آماده بود که به جستجویش برود، ولی نیازی نیفتاد که به چنین زحمتی تن در دهد. آنت از خانواده خود، از عموزاده ها و خالزاده ها که جز روابط دورادور خیشاوندی با ایشان نداشت، نامه هایی با فریاد های سودایی و اندرس های نابخشودنی دریافت کرد. برای کسی که به خوبی آنت ماجراهای پس پردهشان رو از زبان پدرش شنیده بود و به درستی می دانست که این آریستارک چه در چنته دارد، ادعاشان بر این که داور رفتار و کردار او باشند و در برابر دستندازی های او خود رو حامی شرافت خانواده قلمداد کنند، میبایست کمتر مایه رنجش گردد تا ریشخند. ولی آنت نمیخندید، زود قلم به دست میگرفت و پاسخ گزنده‌ای مینوشت که کینه رو باز و دیگر انگیزه های محکومیت او میافزود و اون رو بیرحمانه تر میکرد. تازه این منتقدان سختگیر میتوانستند برای دخالت خیش حقوق خیشاوندی رو که بیشک بلفزولانه ولی مرسوم است پیش بکشند، ولی بیگانگان که از این که آنت با تن خود به میل خیش رفتار کند هیچ زیانی نمیدیدن، چهقی داشتن که بر او سخت بگیرن. آنت گاه فلان خانم خوش برخورد رو که در گذشته به مهمانی هایش میرفت در کوچه میدید، میایستاد تا چند کلمی سلام و تعارف مبادله کنند، ولی خانم با نگاهی کنجکاو وراندازش میکرد، میگذاشت که حرف بزند، به زحمت چیزی در جواب میگفت و با ادبی سرد از او دور میشد. دیگری که آنت نامه‌ای برایش نوشته اطلاعی از او خواسته بود جوابی نداد. آنت در پیرو بررسی خود به خانم پیری از دوستان مادرش مراجعه کرد که مورد احترام وی بود و خود نیز احساسات محبت آمیزی به آنت نشان می‌داد و پیشنهاد کرد که به دیدنش برود. در پاسخ نامه پرتکلفی دریافت کرد که در آن گفته می‌شد که متأسفانه نمی‌توانند او را بپذیرند، سفری در پیش دارند. این نیش‌های کوچک مکرر عواطفش را نگران می‌کرد. آنت از اهانت‌های دیگر بیم داشت، ولی شگفت آنکه همین ترس موجب می‌شد که خود با واکنش عصبی اهانت‌ها را برانگیزد. چون این بود داستان او با دوستش لوسیل کوردیه. مدت‌ها بود که این دو زن جوان با هم آشنا بودند. در محافلی که در آن رفت آمد داشتند، آنت با لوسیل بیشتر دمخور بود و بی آنکه خیلی با هم صمیمی باشند، از دیدار هم خوشحال می‌شدند. آنت از عمه‌اش شنید که خواهر لوسیل به تازگی شوهر کرده. او در این باره هیچ گونه خبری از لوسیل دریافت نکرده بود. برایش نامه تبریک نوشت. لوسیل خاموش ماند. آنت در این باره به اندازه کافی تجربه داشت که دیگر اصرار نکند. با این همه از نیاز غریبی که در او بود تا مطمئن شود و رنج ببرد اصرار ورزید. به خانه لوسیل رفت. هم همه گفتگوهای از سالن روز پذیرایی لوسیل بود و این را آنت همان دم که می‌خواست پا به سالن بگذارد به یاد آورد و دیگر دیر بود که عقب گرد کند. گفت و شنود پرنشاطی بود. 10-12 تن مهمان که آنت تقریبا همشون رو میشناخت، همین که از در درآمد صداها یک بار متوقف گشت. به اندازه چند ثانیه نبیش آنت برانگیخته اما با احساس آنکه نبردی آغاز میکند لبخند بر لب وارد شد و بی آنکه به راست یا به چپ بنگرد به سوی لوسیل رفت. لوسیل به ناراحتی برخاست. کوچک اندام و موبور با چشمانی چین خورده نوازشگر و مهربان و زیرک، رخساری چروکیده، پوزه موشمانند، دندانها اندکی جلو آمده، تیز هوش بود، بی تفاوت به مردم و به اندیشه ها، هرچند که وانمود میکرد صدای اندیشه ها دارد و دوستدار مردم است، محتاط، نه چندان راست و بیغش، سوستونسور، خواستار پسند افتادن و سخت مشتاق آن که میانش با هیچ کس به هم نخورد و دل همه را به دست آورد. تا آنجا که به او مربوط میشد، رفتار آنت به هیچ رو آشفتش نکرده بود. بینی نفتیز کنجکاوش در کمین بود که از رسوایی ها تفریح کند. ماجرای آنت که او بیمعنیش میشه مرد اگر از نظر معاشرت مایه ناراحتی نمیشد، جز این که